سید ابراهیم رئیسی 26 آذر ماه 1339 در شهر مشهد مقدس در یک خانواده مذهبی و روحانی متولد شد.
ما به عینه می‌بینیم که برادران ما برای جان دادن در راه خدا بر یکدیگر صدق است.
مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه شاید. آخه چرا؟ شما در نظر خدا هستی. قبل از هر
هرگز نمیسوزد. ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه سال پیش در سالروز ولادت امام رضا علیه السلام هشتمین رئیس جمهور ایران اسلامی شد. در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
بعد از اعدام‌های سال 67، آیت الله رئیسی تا سال 68 معاون دادستان بود و بعد از رحلت امام شد دادستان تهران. ایشون تا سال 73 دادستان تهران بود. تو این زمان یکی از ماجراهای جالب و معروف ماجرای مواجهه عباس معروفی نویسنده مشهور ایرانی. عباس معروفی نویسنده رمان سمفونی مردگانه، نشریهش توقیف میشه. بعضیا بهش میگن تو رو میخوان تا اعدامت کنه. این میشه که سراسیمه میره پیش آقای رئیسی و ماجرای ملاقاتش با آقای رئیسی رو بعداً تعریف میکنه. نکته جالب اینه عباس معروفی که با جمهوری اسلامی مخالفه یه بار این ماجرا رو تعریف کرده و بعد از اینکه مخالفای نظام کلی بهش هجمه کردن تو این صوتی که براتون پخش میشه سعی میکنه یه ذره از محسنات آقای رئیسی رو کم کنه. صدایی که الان میشنوید صدای عباس معروفیه که میخواد دیدارش با آقای رئیسی رو طوری نقل کنه که زیاد تعریف از آقای رئیسی نشه. با هم صدای عباس معروفی رو بشنویم.
من چیزی که برام اتفاق افتاد در سال 70 مجله من توقیف شد و یک روز من دیگه تابستون بود، رفته بودم شهمیرزاد تو باغ پدرم بودم که آقای مهدی شجاعی از دوستای همکلاسی قدیم من اومد شهمیرزاد، گفت عباس چی کار میکنی اینجا؟ پاشو برو تهران. اینا دیشب تو حوزه هنری رم، آبینی، شریعت مداری، مهدی نصیری، اون بازپرس نوری و حجت الاسلام آقایی گروه اینجوری، اینا حکم اعدام برات بریدن. گفتن شما سنگسری هستین، پدرتو سنگسریه، فامیل حجبر یزدانی هستین، دارن وصلت میکنن به باویگری و باهیگری، برو یه فکری به حال خودت بکن. من رفتم تهران دیدم آره اینجوری شده و خب دیگه به پرپر افتاده بودم. به من گفتن که روزهای سه‌شنبه، اینو محسن سازگارا رئیس شرکت توانی مطبوعات به من گفت، گفت روزهای سه‌شنبه آقای رئیسی بار عام میده، گروهایی میرن دست دست میرن تو. و من چهار تا سه‌شنبه رفتم و نمیرسید. از 6 صبح میرفتم اسمی نوشتم و نوبتم نمیشد. بالاخره نوبتم شد، رفتم تو و نزدیکای ظهر بود که 5 نفر ما رو فرستادن تو. بعد گفت شما؟ گفتم من عباس معروفی هستم. گفت همون عباس معروفی معروف؟ گفتم بله، همون کرکس شاهنشاهی به قول کیهان. گفت شما بمونید. بعد گفت آقا چی کار میکنی؟ گفتم من رمان مینویسم، ادیت میکنم، داستانی انقلاب مجلمو توقیف کرده. بعد رفت تو کامپیوترش نگاه کرد، گفت آقا لک تو پروندت نیست. گفتم میدونم، من حتی سمپات هیچ گروهی نبودم، من تنها عضویتم تو زندگی فقط کانون نویسندگان بوده و الانم انجمن بین‌المللی قلم. بالاخره اون روز این آقا همینجوری شروع کرد از این صحبت ها. بعد من گفتم که به من گفتش که من دیشب قم بودم، کتاب سمفونی مردگان شما رو اونجا دیدم. برداشتم خوندم، موندم ازش بگیرم، دیدم امضا کردین به من نداد. دلم میخواد اینو بخونم. گفتم اتفاقا چاپ جدیدش الان تو کیفم یه نسخهش هست. کتابو گذاشتم رو میز. گفتش که خب چقدر قیمتش؟ گفتم قابلی نداره. گفت نه اینجا میز قضا و قدره. گفتم 300 تومن. 300 تومن در آورد گذاشت، منم برداشتم. و بعد گفت شما گردونها رو از تا این شماره که منتشر شده بیارید، من خودم شخصا بررسی کنم. من گفتم باشه، صبح میگم براتون بیارم. گفت نه همین الان دیره. تلفنشو اینجوری برگردون طرف من، گفت زنگ بزن بیارم. من زنگ زدم به همکار مجلم، گفتم که گردونا رو بیار. گردونا رو بهش دادم و بعد حکمی که مثلا توقیف و حکم اعدام برای خود من یک باره، این تقریبا 5-6 روز بعد عدم صلاحیت خورد. و خب من در تاریخ مطبوعات ایران اولین مجله و مدیر مجله‌ای بودم که در حضور هیئت منصفه محاکمه شدم.
بعد از سال 73 آیت الله رئیسی شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور. بازرسی کل کشور کجاست؟ بازرسی کل کشور بازوی قوه قضاییه است که ببینه کجاها به قانون عمل میکنن و کجاها عمل نمیکنه. آقای رئیسی 10 سال بازرس کل کشور بود. سال 83 آقای هاشمی شاهرودی آقای رئیسی رو معاون اول قوه قضاییه کرد. بعد از اینکه سال 88 آقای هاشمی شاهرودی از قوه رفت، آقای آملی لاریجانی هم معاون اولی رو داد به آقای رئیسی. پس آقای رئیسی از 83 تا 93 شد معاون اول قوه قضاییه. این معاون اولی آقای رئیسی مصادف شد با یکی از پیچیده ترین اتفاقات کشور. فتنه سال 88 از نظر قضایی اتفاق پیچیده‌ای بود که عبور کشور از اون برهه نیاز به دقت‌های مهمی توی قضاوت داشت. 18 تیر 88 و تو بهبهه اعتراضات یه اتفاق عجیب و دلخراش تو کشور رخ داد. روز 18 تیر یه عده خودسرانه با حمایت یکی از قضات 98 نفر از معترضا رو دستگیر کردن و همه اون 98 نفر رو به سختی کتک زدن. 3 نفر از معترضا انقدر سخت کتک خوردن که جون خودشون رو از دست دادن. قضیه کشته شدن این 3 جوان خیلی قضیه حساسی بود و اگه خوب رسیدگی نمی شد آبروی نظام می رفت. اما قوه قضاییه وقت و سید ابراهیم رئیسی معتقد بودن با تخلف و فساد و ظلم همه جا باید برخورد کرد و فرقی نمی کنه که طرف طرفدار نظامه یا مخالف نظام. اگه مخالف نظامم بهش ظلم شد باید باهاش مبارزه کرد. این شد که افرادی که اون بازداشت شده ها رو کتک زده بودن خیلی سریع سال 89 محاکمه شدن. سال 89 دادگاه متهمین کهریزک تشکیل شد و سعید مرتضوی از قضاتی که تو این ماجرا نقش داشت تعلیق شد و زندانی شد. از اون 98 نفری که کتک خوردن 51 نفرشون با دیه و وساطت بخشیدن. اما اون کسایی که اون 3 جوان رو کشته بودن به اشد مجازات و اعدام محکوم شدن. خود پزشکی قانونی تأکید کرده بود که این 3 نفر ضربات سختی خوردن و هرچی زندانبانا می گفتن اینا مشکل تنفسی داشتن، اما چون گزارش رسمی پزشکی قانونی می گفت جسم سخت به سر این بندگان خدا خورده، قتل عمد ثابت شد و 12 نفر مجرم شناخته شدن. 2 تا از کسایی که مباشر قتل بودن حکم قصاص گرفتن و حکم قصاصشون تو دادگاه عالی هم تایید شد. این قاطعیت تو برخورد با ظلم نشون داد که قوه قضاییه‌ای که آقای رئیسی توشه با کسی تعارف نداره. بعد از این معاون اولی آقای رئیسی مدت کوتاهی دادستان کل کشور بودن و از سال 94 تا 97 شدن تولیت آستان قدس رضوی. تولیت آقای رئیسی هم تولیت موفقیت آمیزی بود. تا اینجا تقریبا ایشون هر جا بود کارنامه موفقی داشت. یه مرور سریع روی مسئولیت‌های ایشون داشته باشیم. دادیار کرج، دادستان کرج، دادستان همدان، معاون دادستان تهران، دادستان تهران، بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و مدت کوتاهی هم دادستان کل کشور. و حالا قشنگترین و بهترین مسئولیت عالم به آقای رئیسی رو کرده بود، یعنی تولیت آستان قدس رضوی. اگه شما خیلی مذهبی نیستید و دارید این پادکست رو گوش میدید، احتمالا نمیدونید بهترین مسئولیت مادی و معنوی عالم تولیت حرم امام رضاست. تو بین اهل بیت بیشترین موقوفه برای حرم امام رضاست. شما هم هر روز داخل حرمید، محل کارتون حرمه، میتونید هر هفته داخل ذریح بشید، جاهایی از حرم برید که کسی نمیتونه بره، خدمت به زائرا کنید که خودش خیلی افتخاره. از نظر مادی هم بدونید که موقوفه های بزرگ و خیلی پولدار حرم امام رضا 10% منافعشون حق شخصی تولیته. یعنی اون واقف اومده گفته من 10% کل این پولا رو دوست دارم برسه به تولیت. چون تولیت باید 24 ساعته تلاش کنه بر حرم، خود واقف پولدار عشر درآمد و 10% کل منافع وقف رو حق شخصی تولیت کرده. پس واقعا از نظر مادی هم بهترین مسئولیت تولیت آستان قدسه. آقای رئیسی نه تنها از این حق شخصی هیچ استفاده ای نکرد و قبل تولیتشون خونه مادر، برادر، خونه خودشون هیچ فرقی با بعد مسئولیت نکرد، بلکه با حق تولیتشون یه بیمارستان تخصصی هم ساخت. اگه میخواید بزرگی کار ایشون رو متوجه شید، یه مثال براتون بزنم که نشون میده سید ابراهیم رئیسی اینجا چه کار بزرگی انجام داده. شما فرض کنید یه شغلی دارید که روزی 16 ساعت باید کار کنید، اما درآمدش ماهی 100 میلیارد تومنه. این 100 میلیاردم کارفرما و واقف میگه نوش جونت، هر جوری دوست داری خرج کن. و شما همون موقع مادرت داره تو زیر پله زندگی میکنه، خواهر و برادرت مستاجرن، خونه خودت هم 100 متر بیشتر نیست. اگه خیلی خیلی منصف باشی از این 100 میلیارد 90 میلیارد رو میدی به فقرا، لااقل 10 میلیارد ماهانه که حق خودته برمیداری دیگه. اما اگه همه این 100 میلیارد رو بدی برای فقرا و بیمارستان و خودت با حقوق رسمی ماهی 15 میلیونی زندگی کنی، واقعا کار خارق‌العاده‌ای کردی. و آقای رئیسی تو آستان قدس رضوی این کار خارق‌العاده رو انجام داد. ایشون تو حرم امام رضا هم زائر سرا ساختن، هم زائر شهر ساختن. تو 3 سال 1 میلیون زائر اولی رو راهی مشهد کردن. یعنی جوری شده بود که دیگه تو ایران خیلی افراد کمی بودن که تو عمرشون مشهد نرفته بودن. قضای متبرک امام رضا رو جوری کرده بودن که دیگه آرزوی افراد نباشه. کارخونه های آستان قدس احیا شدن، خیلی آدما سر کارشون برگشتن، بیمارستان تخصصی رضوی شروع به کار کرد و مدیریت کوتاه آقای رئیسی تو آستان قدس بهترین دوره مدیریتی این مکان شریف. وقتی که آقای رئیسی تولیت بودن تو سال 96 کاندید ریاست جمهوری هم شدن. قبل از کاندید شدن دستور دادن که هیچ ارگان رسانه‌ای از آستان قدس نباید اسمشون رو بیاره. و وقتی هم می‌خواستن کاندید شن بهشون گفتن معمولاً ریاست جمهور 4 ساله نیستن. شما این سال نیا و سال بعد شرکت کن. اما آقای رئیسی گفت من وظیفمه و تقریباً 16 میلیون رأی آورد. این 16 میلیون رأی بیشترین رأی نفر دوم تو تاریخ ریاست جمهوری بود. بعد از اون انتخابات و تو 16 اسفند سال 97 آقای رئیسی شد ریاست قوه قضاییه. وقتی ایشون رئیس قوه قضاییه بود تو همین 3 سال یکی از پرافتخارترین دوره‌های قوه قضاییه رو رقم زد. مهمترین اقدام متمایز آقای رئیسی شدت برخوردش با مسئولین بود. یادتونه تو ماجرای فتنه 88 گفتیم علیه اون بخشی که کارمند حکومت بودن حکم قصاص جاری شد و تا آخرش رو پیگیری کردن. همین روحیه رو آقای رئیسی تو برخورد با مسئولای دونه درشت هم داشت و نسبت به قبل شدت عمل بیشتری به خرج داد، جوری که تو عرض 3 سال خیلی از متنفذای گردن کلوف که کسی جرأت برخورد باشون رو نداشت دستگیر و محاکمه شدن. یکی از مهمترین اون افراد اکبر طبری بود که سالها تو قوه قضاییه نفوذ کرده بود. حسین فریدون برادر رئیس جمهور، مهدی جهانگیری برادر معاون اول، برادرزاده عراقچی که معاون ارضی بانک مرکزی بود، سیف رئیس بانک مرکزی، سید هادی رضوی داماد وزیر، شبنم نعمتزاده دختر وزیر که مافیای دارو بود، پوری حسینی مسئول خصوصی سازی و رئیس سداد حسن روحانی، یک کزارع که مدیر ایران خودرو بود و یکی از کله گنده های بزرگ کشور بود، رئیس هلال احمر، حسین هدایتی میلیاردر معروف و رفیق درجه یک علی کریمی، حسن رعیت یار قار بابک زنجانی که جالب حسن رعیت هم ظاهرش خیلی متدین بود و خودش رو هیئتی میدونست، اما کسی اگه فاسد باشه تو برخورد باهاش مهم نیست اهل پارتیه یا اهل هیئت. اینا فقط بخشی از کسایی بودن که معروف و به اصطلاح دونه درشت بودن و توسط آقای رئیسی بازداشت شدن. این مسئله درباره ایشون خیلی جالبه که در عین مقابله با دونه درشتا با جرمای کوچیک ساده برخورد میکرد و تو همین دوره ایشون 25 هزار نفر آزاد شدن. مدیریت آقای رئیسی مصادف با شیوع کرونا بود و ایشون تو این دوره کرونا بزرگترین مرخصی زندانیا تو جهان رو رقم زد و بیش از 100 هزار زندانی رو به مرخصی فرستاد تا خدای نکرده مریض نشن و فقط مجرمای خطرناک اون موقع تو زندان باقی مونده. دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه هم مثل دوره تولیتشون 3 سال طول کشید و برای انتخابات ریاست جمهوری وارد کارزار انتخابات شده.
ستاد انتخابات کشور امروز در اطلاعیه شماره 15 اسامی 7 نفر از تایید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه صلاحیت آقایان سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته.
اینکه آقای رئیسی از قوه قضاییه به ریاست جمهوری رفت یک کار حسابگرانه مادی نبود. چرا؟ چون قوه قضاییه همیشه تو مقام مطالبه است. باید بازخواست کنه، نقد کنه، معمولاً سمت کار ایجابی نمیره، دورش 10 ساله است، یعنی 7 سال دیگه بی‌دغدغه میتونست رئیس قوه قضاییه باشه، نه استرس رأی مردم رو داشت، نه مناظرات رو داشت، نه بازخواست‌های خاص سیاستمدارا رو داشت و قدرتش هم از نظر اختیارات خیلی زیاد بود. اما آقای رئیسی برای کمک به وضع مردم تو دوره‌ای که یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی بود وارد کارزار انتخابات شد.
بلا من آقا جهت اطلاع شما الان رئیس قوه مقننه باید فردا 2 مرتبه تجدید بشه رأی آوردنش. 1 ساله رئیس قوه مقننه است. رئیس جمهور 4 ساله رئیس جمهوره. من 10 ساله رئیس قوه قضاییه ام. سنت جاریه بوده که 2 دوره‌ای هستش. درست آقا؟ من الان جایگاه مطالبه دارم. فردا از فردا به جواب همه مردم ایران بدم. پاسخگو میشم. فرق است بین جایگاه مطالبه و پاسخگو. من میدونم که چیکار دارم میکنم. من تا امروز الان جایگاه مطالبه دارم. من جایگاهم جایگاه مطالبه است. تا 10 سال.
اون موقع بجز تورم‌های وحشتناک و ریزش‌های شدید تو بورس ما روزی 700 نفر کشته کرونایی داشتیم و کلی مشکلات دیگه توی کشور ایجاد شده بود و واقعا رفتن به ریاست جمهوری ریسک بسیار بالایی بود که آقای رئیسی این ریسک رو به جون خرید. ماجراهای قبل از انتخابات و بحث مناظرات خودش بحث مفصلیه، اما چیزی که مردم از آقای رئیسی یادشونه اینه که ایشون تو مناظرات نه به کسی تهمت زدن نه اخلاق رو زیر پا گذاشتن. یکی از قاب‌های ماندگار مردم از این شهید عزیز مناظراتی بود که توش با این که به ایشون مدام تهمت می زدن اما ایشون نشون داد از چه ظرفیت، حلم و صبر بالایی برخوردار هستن.
من از جناب رئیس سوالم اینه که شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد
و انتظارشون مردم آن است که در سطوح مختلف با صداقت به اونا حرف زده بشه، حرف نادرست به مردم زده نشه. خیلی بده کسی در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری فقط برای جلب آرا یا تخریب کنه دیگران رو. اگر این کار جواب میداد، خب تو همین سالن افرادی بسیار اهانت کردن، شما دیدید، بسیار تخریب کردن، حرف نادرست زدن. مردمی که الان پای صحبت‌های ما نشستن، این جوانای عزیز که دسترسی دارن، شما فکر کنید که اینا خودشون الان برن رو سایت آموزش عالی ببینن که مثلا مدرک تحصیلی فرض کنید که بنده یا هر کدوم از آقایون چیه. بعد این بد نمیشه برای کسی که اینجا میاد یه ادعا میکنه. آخه این که کار لازم نیست به فردا بیانجام، کار یک دقیقه است. همین عزیزی که پای گیرندش نشسته، چرا اینطور حرف میزنید؟ خسته نشورید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه، اشکال نداره. اگر با تهمت زدن به من حل میشه، الان تو سایتام نگاه کنید ببینید. آخه چرا شما در محضر خدا هستید قبل از هر کس؟ بعد در نگاه مردم، آخه مردم میفهمن. چرا به مردم اهانت میشه؟ مردم با شعورن، تشخیص میدن.
ماجراهای مناظرات و تبلیغات انتخاباتی گذشت و ایشون با رأی حدود 18 میلیون نفر هشتمین رئیس جمهور ایران شد و باید این وضعیت رو بهتر میکرد. دستاوردهای دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی رو ما تو چند بخش خلاصه میکنیم و دستاوردهای ایشون رو توی 5 بخش توضیح میدیم. بخش اول دستاوردهای سلامت، بخش دوم دستاوردهای اقتصادی، بخش سوم دستاوردهای ساخت و ساز و آبادانی و عمران، بخش چهارم دستاوردهای سیاست خارجی و بخش پنجم دستاوردهای علمی. قبل از گفتن دستاوردها اینم بگیم که معمولاً دستاورد گفتن از دولت با یکم بدبینی روبرو میشه. کلاً نمیدونم این چه مشکلیه تو یه سری از ماها که اگه هر جایی شروع کنیم رگباری انتقاد کنیم، انگار خیلی مبارزیم، خیلی آدم‌های باحالی هستیم. تو پرانتز این خاطره رو بگم، ما مدرسه که بودیم، اونی که همش انتقاد می‌کرد، حس قدرت و آزادی و به شوخی بهش می‌گفتیم حس چگوارا می‌گیره. اما اگر یه کسی منصفانه انتقاد می‌کرد و کنارش 5-6 تا حسن هم از مدرسه می‌گفت، انگار خیلی آدم عجیبی بود و بعضی‌ها بهش می‌گفتن تو از مدیر چقدر گرفتی که بیای خوبیای مدرسه رو بگی؟ انگار خوبیه یه کسی رو گفتن خیلی تو بعضی از ماها نهادینه نیست. مثل هر شخصی دولت آقای رئیسی هم دستاوردهای خوبی داشت و در کنارش به مشکلاتی هم برخورد کرده بود که تو رفع اون مشکلات متاسفانه موفق نبود. اول از دستاوردهای دولت میگیم، بعدم به مشکلات دولت میپردازیم. دستاوردها رو با بخش سلامت شروع میکنیم. تو بخش سلامت دستاوردهای دولت آقای رئیسی انصافاً ماندگار و بی‌سابقه بود. اولین دستاورد رو با بحث کرونا توضیح بدیم. ببینید، خیلی ها شاید یادشون باشه، اون زمان توی دنیا یک بیماری اومده بود که تو مدت کوتاهی هزاران نفر کشته میشدن. خیلی از دولتهایی که از نظر علم و تکنولوژی بسیار بالا بودن، هنوز نتونسته بودن واکسن کرونا رو بسازن. بعد از اینکه این واکسن ساخته شد، خیلی از کشورها دنبال گرفتن اون واکسن ها بودن. اما دولت های پیشرفته به این راحتی به اونا واکسن نمیدادن، یا اگر واکسن میدادن، بعضی از کشورها نمیدونستن که توی اون واکسن ها چیه و آیا واقعا اون دولت ثروتمند پولو گرفته و واکسن تقلبی داده، یا واقعا واکسن خوبی تولید کرده. اینجا باز تو پرانتز بگم که ما از دارو گرفتن و تجهیزات پزشکی گرفتن از غرب تجربه خوبی نداریم. تو زمان جنگ، موقعی که لوران فابیوس از مسئولای کشور فرانسه بود، به بهانه های بشر دوستانه به ما خونهایی دادند که اون موقع توی آزمایشات ویروس HIV یا ایدز قابل فهم نبود و متاسفانه ورود ایدز به کشور ما با این خونهای آلوده صورت گرفت. واسه همین مسئولای کشور به درستی به واکسن رایگان دادن یا به واکسنهایی که از بعضی کشورها می اومد خوشبین نبودن، و این خوشبین نبودن هم ریشه در تجربیات استعماری قبلی اون کشورها داشت. خلاصه کشورهای دنیا درگیر این کرونا بودن و متاسفانه با تعللهای دولت وقت، آمار کشته‌های ما به روزی 700 تا کشته تبدیل شده بود. بجز این 700 تا کشته، قوانین متناقض و عجیب و غریب ستاد کرونا هم دامنگیر مردم شده بود. مثل اینکه اگه شما از شهرت خارج می شدی 500 هزار تومان جریمه می شدی و این 500 هزار تومان بار روانی اقتصادی هم رو دوش مردم گذاشته بود. وقتی که آقای رئیسی اومد، در عرض چند ماه انقدر واکسن زده شد که ویروس منحوس کرونا توی کشور کنترل شد و فقط چند ماه بعد تو خرداد 1401 ما روز بدون فوتی کرونا تو کشور ثبت کردیم. این یکی از مهمترین دستاوردهای دولت رئیسی بود و در حالی بود که کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا، فرانسه روزی صدها کشته کرونایی می‌دادند. دستاورد بعدی دولت آقای رئیسی این بود که بحث نازایی و عقیم بودن رو وارد بیمه سلامت کرد. یعنی تا قبل از اون اگر یه خانواده مشکل داشتن و بچه را نمی شدن، به خاطر هزینه هاش نمی تونستن درمان بشن، چون بیمه اون هزینه ها رو قبول نمی کرد. اما تو دولت آقای رئیسی 90% هزینه های نازایی رو بیمه قبول می کنه. دستاورد بعدی دولت این بود که 12 میلیون نفر رو به طور کاملا رایگان بیمه کرد. یعنی انصافاً بحث بیمه و نظام سلامت تو کشور ما اگرچه هنوز مشکلاتی داره، اما وقتی شما مقایسه میکنید با کشورهایی مثل امریکا، کانادا، حتی از کسایی که اونجا رفتن میپرسید، میبینید یه سریشون حاضرن پول بلیت بدن و به ایران بیان اما تو نظام سلامت ایران درمان بشن. دستاورد دیگه تو بخش سلامت رایگان شدن درمان کودکای زیر 7 سال بود. حالا اینجا برای اینکه یه سری از آشناهاتونم محک بزنید، براشون بفرستید که توی فنلاند همه بچه‌های زیر 7 سال رایگان درمان میشن. حتما اولین پیامی که میدن اینه که آره اونجا فنلانده، مثل ایران که بدبخت نیست. در حالی که دولت آقای رئیسی درمان کودکان زیر 7 سال رو رایگان کرده. دستاوردهای دیگه هم هست، مثل بهبود سهم بیمه، حذف نسخه های کاغذی و مواردی که توی اجرا نظام سلامت رو پرشتابتر جلو میبره. دستاورد مهم دیگه تو بخش سلامت ساختن بیمارستان‌های متعدد بود. شاید براتون جالب باشه نزدیک 15,000 تخت بیمارستانی تو همین 3 سال به کشور اضافه شده. فقط یه نمونه از اون بیمارستان‌هایی که آقای رئیسی ساخته، بزرگترین پروژه درمانی تاریخ کشور، بیمارستان حضرت مهدیه که کنار بیمارستان امام خمینی تهران ساخته شده و یکی از عظیم‌ترین سازه‌های بیمارستانی توی غرب آسیاست. خلاصه این 3 سال دستاورد سلامت میشه ریشه‌کن کردن کرونا با واکسن، رایگان شدن درمان کودکان، 12 میلیون بیمه، آسون شدن نسخه‌های مجازی، بیمارستان سازی‌های گسترده و در یک کلمه راحت‌تر شدن درمان برای بیماران. تو بخش دوم دستاوردهای دولت آقای رئیسی می‌خوایم به دستاوردهای اقتصادی بپردازیم. دستاوردهای اقتصادی دولت آقای رئیسی یه بخشش دستاوردهای زیرساختی بود، مثل عضویت تو دو تا نهاد بسیار مهم، شانگهای و بریکس. بریکس مخفف کشورهای برزیل، روسیه، هند، ایندیا، چین که اولش سی انگلیسی نوشته میشه که که خونده میشه، و همچنین آفریقای جنوبی یا ساوث آفریقا که میشه بریکس. بریکس به تنهایی 30% کل اقتصاد دنیا رو داره و این 30% اقتصاد از نظر تولید خیلی بیشتره، چون تقریبا همه میدونن که 1% بسیار بالایی از تولید تو جهان توی چین صورت میگیره. پس وقتی شما عضو بریکس میشید، بدون اینکه کشورهای بزرگ اذیتتون کنن، تا حد زیادی میتونید اقتصادتون رو رشد بدید. دستاورد دیگه دولت آقای رئیسی بحث وام دادن‌های آسان بود. خب خود ما یادمونه، ما وقتی تو دوره آقای روحانی ازدواج کردیم، بجز وام ازدواج وام دیگه‌ای نمی‌شد گرفت. اما تو همین دولت آقای رئیسی هم وام فرزند آوری به راحتی داده می‌شد، هم وام ودیعه مسکن. وقتی میگیم به راحتی یعنی بعد از یکی دو هفته پیگیری بهتون میدادن. دستاورد دیگه دولت رشد 6% اقتصادی بود. رشد اقتصادی یعنی چی؟ خیلی خلاصه اگه بخوام بگم رشد اقتصادی یعنی چی؟ یعنی افزایش کمی تولید. یعنی اون اقتصاد از نظر تعداد کالاهایی که میتونه پشتیبانی کنه و بسازه چقدر پیشرفت کرده، چقدر میتونه خدمات بده. وقتی که کارخونه ها احیا بشن، وقتی که بیمه کارگر افزایش پیدا کنه، وقتی که تولید افزایش پیدا کنه، صادرات افزایش پیدا کنه، برایند و جمع همه اینا میشه رشد اقتصادی که خیلی شاخص مهمی تو اقتصاده و دولت آقای رئیسی یک رشد اقتصادی بی سابقه رو ثبت کرده. دستاورد اقتصادی دیگه‌ای که دولت آقای رئیسی داشته کاهش 20% تورم بوده. اینو من یه توضیحی بدم. وقتی که میگن کاهش 20% تورم، مردم میگن آقا این چه وضعیه؟ ما وقتی میریم ماست بخریم، هفته پیش ماست 90,000 تومان بوده، الان شده 100,000 تومان. شما چجوری میگید تورم کم شده؟ و وقتی دوباره این ماست گرون شده، پس هیچ فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور شه، همه مثل همه. در حالی که کاهش 20% تورم یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این همه اجناس در کل 50% گرون میشدن، وقتی که آقای رئیسی اومد تورم حدود 50% بود. یعنی توی یک سال همه اقلام رو وقتی جمع میزدی 50% به قیمتشون اضافه شده بود. وقتی تورم کم میشه یعنی 50% مثلا میشه 30%، یعنی باز همه چی 30% گرون میشه، اما دیگه 50% گرون نمیشه. و به این میگن کنترل تورم، که وقتی از 50 روی 30 میاد، از 30 تا 10 هم با یک شیب ملایم میتونن بهش برسن. و برای همین کاهش 20% تورم یه نشونه بسیار خوبی تو بحثای اقتصادیه. دستاورد دیگه رسیدن به نرخ پایین ترین بیکاری بوده، یعنی آمار بیکاری رو به طور محسوسی کاهش دادن. دلیل این هم روشنه. آقای رئیسی یکی از اقدامات اصلیش این بود که کارخونه ها تعطیل نشن. احیای کارخونه باعث میشه بیکاری هم خیلی کم بشه. از این کارخونه ها خب خیلی هاشون هم معروف بودن. کارخونه هپکو، کشت و صنعت هفت‌تپه، آلومینیوم عراق، ماشین سازی تبریز، همه اینها رو آقای رئیسی با جهاد و تلاش شبانه روزی احیا کرد و الان تولیدات بعضی هاشون چند برابر شده. دستاورد اقتصادی دیگه بحث حقوق و رتبه بندی معلم و رتبه بندی پرستارا بود، که سالها معلمای عزیز از کم بودن شدید حقوقشون در رنج بودن. اما این حقوق تا حدی مقدار الان بیشتر شده و البته جا داره که از این هم بهتر بشه. بحث حقوق سربازا که با کمک مجلس، که الان سربازای مجرد اقلن پول رفت و آمدشون در میاد. بحث بعدی 10 برابر شدن یارانه بود، در حالی که تورم هم کنترل شده بود. یعنی قبلا وقتی طرف 40,000 تومان یارانه میداد، 50% هم تورم داشت. اما الان این 40 تومان شده 400 تومان و تورم هم کنترل شده، اگرچه باز بعضی اجناس همینطور دارن گرون میشن. دولت آقای رئیسی همه بدهی‌های دولت قبل رو هم تسویه کرده بود، که 53,000 میلیارد تومان قرض از بانک مرکزی گرفته بودن. و نه تنها این دولت هیچ قرضی از بانک مرکزی نکرد، هیچ پولی از صندوق توسعه ملی نگرفت، بلکه قرضهای دولت قبلی رو هم تسویه کرد. آزاد کردن میلیاردها دلار پولهای بلوکه ایران تو کره، عراق و جاهای دیگه که مجموعاً 18 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ما رو این دولت آزاد کرد. مجموعه دستاوردهای اقتصادی آقای رئیسی این بود که اگرچه هنوز وضع اقتصادی خیلی بهبود نیافته، اما حرکت اقتصادی این دولت خیلی حرکت امیدوار کنندهی برای مردم بود. بخش سوم دستاوردهای آقای رئیسی رو با دستاوردهای آبادانی کشور و ساخت و ساز کشور ادامه میدیم. تو تو دولت آقای رئیسی جاده سازی‌های بسیار مهمی صورت گرفت که کوریدور شرق به غرب و شمال به جنوب رو توی کشور فعال‌تر کرد. همین آزادراه تهران شمال که نزدیک نیم ساعت راه تهران رو به شمال نزدیک کرده با 17 تا تونل تو دل کوه که یکی از بهترین آزادراهای غرب آسیاست. آزادراه بسیار زیبای شیراز اصفهان، آزادراه رشت که دیگه ترافیک وحشتناک منجیل رو شما باهاش مواجه نمیشید، راه آهن‌های متعدد که نزدیک 500 کیلومتر راه آهن تو این 3 سال ساخته شد، راه آهن سیستان، راه آهن آذربایجان، کمک به مترو و پروژه عظیم مترو پرند که خیلی سال بود روی زمین بود و کلی آدم هر روز الان از پرند تا تجریش با یه بلیت بسیار ارزون میتونن سفر کنن. بحث بهبود آب شرب مردم تو همدان، سنندج، اصفهان، اهواز، بوشهر، خونه‌سازی‌های متعدد دولت که دولت قبلی مسکن مهر و مزخرف میخوند اما این دولت تو 3 سال 500 هزار واحد به مردم تحویل داد. البته اینو تو پرانتز بگم که هنوز مشکل مسکن یکی از مشکل‌های جدیه و تو بخش مشکلات دولت به همین اشاره خواهیم کرد. دستاورد خیلی ملموس و مهم دیگه دولت احیای صنعت برق بود. تو 2 سال آخر ریاست جمهوری آقای روحانی و خصوصا سال آخر یه جدول مداد رنگی داده بودن که هر شهر چند ساعت تو کشور قطعی برق داره. ما خودمون توی تهران اقلا روزی 3 تا 5 ساعت برقمون قطع می شد، در حالی که الان 3 ساله تقریبا قطعی برق به حداقل رسیده و تو خیلی از جاها هیچ قطعی برقی گزارش نشده. پالایشگاه‌های فراسرزمینی که تو ونزوئلا، سریلانکا، سدهایی که تو سریلانکا بهره برداری شد که افتخار کشور بود، نفتکش‌های غول‌پیکری که فقط 4 تا کشور میتونستن بسازن و ما 5 بودیم، تکمیل طرح‌های عظیم پالایشگاهی مثل واحد 11 و 14 پارس جنوبی، احیای دریاچه ارومیه که سالها بود همه تو سر این مردم می زدن که شما ارزه ندارید و دریاچه‌تون خشک شده، همه و همه اینها بخشی از دستاوردهای ساخت و ساز و آبادانی کشور تو دوره آقای رئیسی بود. بخش 4 دستاوردهای آقای رئیسی رو تو بخش سیاست خارجی توضیح می دیم. کل دستاورد سیاست خارجی دولت آقای رئیسی تو 2 خلاصه می شه: احیای مقاومت در مقابل زورگوها، ارتباط با کل دنیا به جز زورگوها. همین 2 کلمه. یعنی این دولت اینطور نبود که با اون 4 تا 5 کشور دشمن ما مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان شمشیر رو از رو ببنده و مدام تهدید کنه. نه، اصلا اینطور نبود. حتی گزارش هایی داریم که اونها با مسئولین آمریکایی هم مذاکراتی داشتن، اما اولا اقتصاد کشور رو به این مذاکرات گره نزدن، ثانیا روابطشون رو با خیلی دیگه از کشورها بهبود دادن. بهبود ارتباط با عربستان، بهبود ارتباط با چین، بهبود ارتباط با روسیه، بهبود ارتباط با خیلی از کشورهای آفریقایی که میلیون‌ها نفر بازار مصرف دارن و همچنین ما میتونیم براشون کلی پالایشگاه و سد و نیروگاه بسازیم. همه اینها توی این دولت به طور ملموس و محسوسی بهبود بخشیده شد و ما تو این دولت بود که با اقتصاد اول دنیا یعنی چین رابطمون رو از نظر اقتصادی بسیار محکم‌تر کردیم. همچنین تو این دولت بود که صهیونیسم خبیث و اسرائیل کثیف تو بدترین حالت خودش قرار گرفت و الان نشونه های زوال این حکومت جعلی روز به روز داره واضح تر میشه. این دستاوردهای سیاست خارجی از همه بیشتر مدیون تلاش‌های شهید مجاهد حسین امیر عبداللهیانه که به نقل خودش بعضی وقتا تا 48 ساعت بیدار میموند و مجاهدانه تو این راه زحمت میکشید.
آقای وزیر خسته نباشید. شما در این سفر کمتر از 24 ساعته ای که ما در کنار شما بودیم، در خدمتتون بودیم، فکر نکنم 5 ساعت خوابیده باشید. اغراق نمی کنم، دیدم.
معمولا من در سفر گاهی اوقات شده که 48 ساعت حتی تا 54-5 ساعت اصلا نتونستم بخوابم، یعنی مشغول کار بودم. فراموش نمی کنم یه بار آقای دکتر رئیسی به من تذکر داد که آقا شما دائما در سفرید، یه ذره بیشتر بخوابید، استراحت هم بکنید.
بخش پنجم و آخر دستاوردهای دولت آقای رئیسی به دستاوردهای علمی اختصاص داره. صنعت فضایی و هایتک ما تقریباً 8 سال تعطیل محض بود و ما تقریباً هیچ ماهواره‌ای رو ارسال نمی‌کردیم. اما تو این دولت تو 3 سال ما 11 تا پرتاب ماهواره داشتیم. اینجا یه داستان جالب براتون نقل کنم. وقتی که به سخنرانی‌های زمان شاه و روزنامه‌های زمان شاه نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم اون موقع یکی از تحقیرایی که ایرانی‌ها رو می‌کردن این بود که آقا روسیه، آمریکا رفتن فضا، شما اینجا نشستید، عرضه هیچ کاری نداری. یعنی برای هر آدم منصف اینی که به فضا برسن یکی از مهمترین دستاوردهای کشوره. طوری که آمریکا اگرچه الان کلی کارتون خواب داره، اما وقتی یه موشک به فضا میفرسته همه از ناسا تشکر میکنن. به حضرت عباس صنعت فضایی یکی از دستاوردهای علمی و صنعتی کشوره. اما شما الان میبینید وقتی که ما یه موشک به فضا میفرستیم اولین حرفی که زده میشه اینه: آقا میخوای بری فضا چیکار؟ تو رو زمین اقتصادتو درست کن. قطعا اگر همه توان کشور به فرستادن موشک به فضا معطوف شه این حرف درسته، ولی وقتی شما دستاوردهای مهم اقتصادی هم دارید، ارسال موشک به فضا اونم از یه حکومت مسلمان و شیعه یکی از بزرگترین افتخاراته. نکته دیگه ماهواره ها اینه که شما میتونید نرم افزارهای مسیریابتون رو تقویت کنید، کما اینکه الان ما 2 نرم افزار مسیریاب داریم که بومی خودمونه و واقعا قابل رقابت با مسیریاب‌های خارجیه. این مسیریاب‌ها چطور کار میکنن؟ یکی از دلایل موفقیتشون همین صنعت فضایی کشوره. صنعت فضایی تو بحث‌های زمین خاری و زیست محیطی هم خیلی کمک به کشور میکنه و راحت میتونه بعضی از ساخت و سازهای غیر مجاز رو تشخیص بده. دستاورد علمی دیگه این دولت برداشته شدن سقف حقوق هیئت علمی ها بود. یعنی دیگه هیئت علمی دغدغه اجاره و نون و آب شبش رو نداشته باشه. دستاورد دیگه پیشرفت ما تو هواپیماسازی بود که الان موتور جت هواپیمای جنگی و همچنین بازسازی موتورهای هواپیمای مسافربری رو کامل داریم انجام میدیم. یعنی برای شما عجیب نیست ما 40 سال تحریمیم اما هواپیماهامون هنوز دارن میرن و میان و خدا رو شکر سقوط هواپیما هم تو این کشور خیلی کم اتفاق افتاده. همه اینها به خاطر دستاوردهای علمی و صنعتی کشوره که بخش مهمیش تو همین 3 سال اتفاق افتاده. دستاورد بسیار بزرگ دیگه از نظر علمی ساخت تلسکوپ عظیم الجثه‌ایه که تا 320 میلیون سال نوری رو ثبت میکنه. یعنی ما خودمون کاملا بومیه تلسکوپی ساختیم که تا 320 میلیون سال نوری رو میتونه عکس برداری کنه. انقدر دقت این تلسکوپ بالاست که نوری که 320 میلیون سال طول کشیده و اومده میتونه ثبت کنه و فقط کشورهای انگوش شماری هن که این تکنولوژی رو دارن و ایران تونسته این تلسکوپ رو بسازه، طوری که بخش سنگینی از این تلسکوپ معلق تو فضاست و با استکاک تقریبا 0 ثابت نگه داشته شده. این واقعا شاهکار مهندسی ایرانه که هر منجمی از خارج اومده و این رو دیده لب به تحسین این سازه گشوده. دستاورد علمی دیگه این بود که ما قبلا کارت ملی هوشمند هم باید از خارج می آوردیم. خود ما اقواممون تا 3 بود کارت ملیشون زمان آقای روحانی نیامده بود، اما این دولت با جهادی که داشت تو عرض مدت کوتاهی این کارت ملی رو خودش تولید کرد و همه اونایی که تو صف بودن تو مدت کوتاهی کارت ملیشون صادر شد. ساخت توربین های بادی غول‌پیکر، ساخت سازه های های تک، ربات جراح و کلی چیز دیگه که تو این 3 شتاب علمی کشور بیشتر از گذشته شد. همه اینها خلاصه ای از دستاوردهای 3 دولت آقای رئیسی بود، در حالی که این دولت مشکلاتی رو هم داشت و نقدهایی هم بهش وارد بود. این بخش خیلی کوتاه به نقدهایی که دولت آقای رئیسی بهش وارد هست و مشکلاتی که این دولت دچارش بود اشاره میکنیم تا مشخص بشه دولت‌های بعدی هم تو کدوم زمینه‌ها باید بیشتر تلاش کنن. اولین مشکل دولت آقای رئیسی اون قول مهم ایشون بود که ما تو 4 سال 4 میلیون خانه میسازیم. از این 4 میلیون خانه فعلا فقط 500,000 واحد محقق شده و در خوشبینانه ترین حالت 300,000 واحد دیگه هم تو این 1 سال تحویل داده میشه. این یعنی فقط 800,000 واحد. نکته مهم اینه دولت قبل تقریبا مسکن رو معطل کرد، اما این دولت 800,000 واحد مسکونی رو ساخت و این باعث افتخاره. اما مشکل اینه که آقای رئیسی وعده 4 میلیون مسکن رو داده بود. مشکل بعدی دولت آقای رئیسی مشکل خودرو بود. خب این دولت هم تو بحث خودرو یکی از کارهایی که کرد این بود که واردات رو آزاد کرد. دولت قبل واردات رو کلن بسته بود و یک آتش بسیار زیادی برای خودرو تولید شده بود. این دولت برای رفع مشکل واردات رو آزاد کرد، اما نهایت خودرویی که وارد شد چند هزار خودرو بیشتر نبود و تقریبا هیچ اثری تو رفع مشکل نداشت. اغراق نیست بگیم که مشکل خودرو تو دولت آقای رئیسی از جهتی حادتر هم شد. قیمتهایی که مدام بالا می رفت و خودروهایی که مدام نبود. خودرو دست دلال می افتاد، خود کارخونه با دلال همکاری می کرد و مشکل خودرو قصه پرقصه‌ایه که تو دولت آقای رئیسی هم اصلاح نشد. مشکل بعدی دولت آقای رئیسی بحث اینترنته. اینترنت تو دولت آقای رئیسی از 2 جهت قابل بررسیه. یکی بحث دستاورد این دولت که انصافاً تو عمومی کردن اینترنت دستاورد داشت، یعنی به خیلی از روستاها اینترنت رسوند، بحث فیبر نوری رو تو خیلی از شهرهای کشور بهبود داد. اما مشکل این بود که وقتی دسترسی همگانی به این اینترنت ایجاد شد، سرعت همگانی هم کم شد. یعنی اگرچه همه به اینترنت دسترسی پیدا کردن، اما همه دچار افت وحشتناک سرعت اینترنت و قطعی‌های مکرر اینترنت شدن. این هم یکی دیگه از مشکلات این دولت بود. مشکل و چالش بعدی دولت بحث تورم بود که اگرچه تو بعضی بخشا خوب کنترل شد، اما شاید توقع مردم این بود که با این دستاوردهای ارزی تورم کنترل بشه و اقلن دلار حدود 2 برابر نشه. البته یه بخشی از گرون شدن دلار به خاطر شورش هایی که سال 1401 ایجاد شد که همیشه تکانه های ارزی توی این کشور بعد از شورش ها اتفاق میفته. اما به هر حال دولت آقای رئیسی دولتی بود که تو سال اولش دلار از 30,000 تومان تقریبا به 55,000 تومان رسید و این دستاورد جالبی نبود. مشکل بعدی دولت آقای رئیسی بحث بورس بود. ابتدا دولت وعده‌ای داد که سهام مردم بیمه میشه و اگه از یه حدی بیشتر سهامشون سقوط کنه، ما مابه تفاوت رو بهشون میپردازیم. این ایده خیلی خوبی بود که تو عمل انگار دچار فراموشی شد و امروز که امروزه بعضی از مردم ضررهای وحشتناکی توی بورس کردن. البته بورس همیشه با سودهای بالا و ضررهای بالا دست و پنجه نرم می کرده، اما وقتی دولت قبل همه رو وارد بورس کرده، این دولت باید توجه بیشتری به بورس می کرد و اقلن اون وعده بیمه بورسی رو با جدیت بیشتر ادامه می داد که اینطور نشد. اگه خیلی خلاصه بخوام مجموع دستاوردها و مشکلات این دولت رو بگم، انصافاً وقتی مجموع این دولت رو میبینید بهترین دولت بعد از انقلاب و بهترین رئیس جمهور بعد از انقلاب مرحوم شهید رئیسی بود. موندگارترین اقدام دولت آقای رئیسی همین بود که نشون داد مسئول و رئیس جمهور خادم واقعی مردمه. یعنی طرف هیچ حس نمی کرد اینی که روبروشه یه جایگاه خیلی بالاتری داره و داره از بالا به اون نگاه میکنه. حتی شما وقتی بانک میرید، رئیس بانک اصلا به شما نگاه نمیکنه، اما رئیس جمهور کشور که کل اجرای کشور دستشه، وقتی یه روستایی داره بهش با حالت بلند و پرخوش توضیح میده، همه اونها رو میپذیره و سعی میکنه مشکل این آدم رو حل کنه. شهید جمهور آیت الله رئیسی دویدن برای رنج مردم رو باب کرد و نشون داد خادم مردم کسیه که جمعه ها هم از خوابش میزنه و به کوه و صحرا و روستا میره برای برطرف کردن مشکلات مردم، چیزی که اتو کشیده ها هیچ وقت اون رو درک نمی‌کنن و راز ماندگاری شهید رئیسی هم همین بود. آخرین باری که این شهید برای افتتاح یک صد به آذربایجان رفته بود و با الهام علیوف دیدار داشت، اتفاق غیرمنتظره‌ای ساعت 2 بعد از ظهر رخ داد. اخبار اعلام کردند بالگرد رئیس جمهور دچار سانحه شده و یک فرود سخت رو تجربه کرده.
سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. همونطور که از دقایقی قبل هم در زیرنویس شبکه خبر ملاحظه کردید، اخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا حکایت داره. خبرهای اولی حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هست. گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. شرایط سخت آب و هوایی و مه سنگین تلاش گروه های امدادی رو با سختی روبرو کرده.
خیلی از کسایی که به آقای رئیسی رأی نداده بودن یا حتی اصلاً در انتخابات شرکت نکردن دست به دعا برداشتن، چون میدونستن اگرچه هنوز ما مشکلاتی داریم اما این سید 3 سال از غم و شادیش زده، 3 سال از همه خوشیهاش زده و شبانه روز برای این مردم تلاش کرده و زحمت کشیده. وقتی که تا ساعت 12 شب بالگرد رئیس جمهور پیدا نشد، خیلی ها حدس می زدن که ما دومین رئیس جمهور شهیدمون رو هم تقدیم کردیم. صبح خیلی زود خبر پیدا شدن بالگرد اعلام شد و تقریبا همه مطمئن شدن 8مین رئیس جمهور ایران که در ولادت امام رضا رئیس جمهور شد، در ولادت امام رضا به شهادت رسید.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آية الله سيد إبراهيم رئيسي آدم الرضا عليه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8مین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
برای ثبت در تاریخ این رو میگم که بعد از شهادت آیت الله رئیسی حدود 1,000,000 نفر در تبریز، 1,000,000 نفر در قم، 4,000,000 نفر در تهران، 500,000 نفر در خراسان جنوبی و نزدیک 3,000,000 نفر در مشهد شهید جمهور رو تشییع کردند. تشییع حدوداً 9,000,000 رئیس جمهور شهید نشون داد که برای محبوب بودن باید به مردم خدمت کنی. و مردم فهیم و قدرشناس ایران میفهمن که اگرچه مشکلات اقتصادی همش برطرف نشده، اگرچه هنوز اجاره خونه ها سرسام آوره، اگرچه هنوز مواد غذایی بسیار گرونه، اما میفهمن کسی که همه زندگیش رو در راه خدمت اونها گذاشته شایسته یک تقدیر باشکوهه. و دومین تشییع پرشکوه تاریخ به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی ثبت شد. شهید رئیسی در 30 اردیبهشت 1403 آسمانی شد و پیکر مطهرش در حرم امام رضا آرام گرفت. شهید آیت الله رئیسی نماد طلبه‌ای بود که خدمتگزاری رو با علم جمع کرد و بی اغراق یکی از چهره‌های درخشان تاریخ این کشوره. روح شاد و راهش پر رهروبا. ممنون که این پادکست رو گوش دادی. تو بخش دستاوردها مجبور شدیم برای اینکه این دستاوردها ثبت بشه یه مقدار از سبک پادکست جدا بشیم، که امیدواریم به بزرگی خودتون ببخشید. ممنون که تا آخرین پادکست رو گوش دادی. برای گوش دادن سایر پادکست ها رادیو مناهز رو در ایتا یا گوگل جستجو کنید و حتما نظرتون رو برای ما هم ارسال کنید. هر کس که نظرش رو درباره این پادکست ارسال کرد، انشالله تو ثواب این پادکست شریک خواهد بود. یا علی مدد، التماس دعا.
اجازه بدید که این جمله رو از قول حضرت رضا علیه السلام بگم. از نکاتی که امام رضا علیه السلام فرمودن، فرمودن که یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین علیه السلام. تو عالم خیلی از مشکلات هست، گاهی انسان به سطوح میاد، ممکنه عشق بر دیدگانش جاری بشه، سختی هایی بر زندگی همه ممکنه پیش بیاد، یه چیزایی رو از دست بده، اما نمیارزه تو عالم برای هیچ کس و هیچ چیزی گریه کردن جز ابی عبدالله حسین. اگر خواستی برای هر چیزی گریان بشی، برای حسین گریه کن. خدایا من بعد از همه این مصائب میخوام اعلام بکنم، تو همین گودال قتلگاه فرمود الهی رضن به قضائک تسلیم لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. خدای حسین راضی است به اون چه تو راضی باشی. این مقام مقام رضای ابی عبدالله، ولذا فرمودن سوره فجر رو بخونید. امام صادق فرمودن سوره فجر سوره حسین ماست، به دلیل این آیه شریف یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و فادخلی جنتی.